بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 274 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 283 از این کتاب، بابی با عنوان تحریم تعذیب بالنار فی کل حیوان حتی نملة و نحوها، تحریم شکنجه هر حیوانی با آتش حتی اگر این حیوان مورچه یا حیواناتی مانند مورچه باشد. گاهی اوقات ممکنه انسان برای از بین بردن حیوانی که موذی باشد دست به چنین کاری بزند و آن حیوان یا آن حیوانات را، آن حشرات را با آتش بسوزاند. چنین کاری در شریعت اسلام حرام است. ما حق نداریم هیچ حیوان جانداری را هر چه که باشد با آتش بسوزانیم زنده زنده یا اینکه عذاب بدهیم. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که بعثنا رسول الله صلی الله علیه و سلم فی بعث، رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را همراه گروهی به سمت سوی فرستاد، برای مأموریتی ما را فرستاد به جایی. یعنی اینکه ابو هریره رضی الله عنه در این مأموریت شرکت داشت. فقال ان وجدتم فلانا و فلانا لرجلین من قریش سماهما، فرمود که اگر فلانی و فلانی، دو انسان، اگر این دوتا را پیدا کردید، دو نفر از قریش که نام آنها را برد، فاحرقوهما بالنار، این دو نفر را با آتش بسوزانید. چنین مأموریتی به یاران خود داد. خب این دو شخص از سرسخت‌ترین دشمنان پیامبر بودند، کسانی بودند که به پیامبر ناسزا می گفتند و در ناسزا گفتن از شعر استفاده می کردند و توهین‌های زیادی را به پیامبر علیه السلام با این کار روا می‌داشتند. و پیامبر در آغاز چنین حکمی را برای آنها صادر کرد. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم حين اردنا الخروج، سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که می‌خواستیم از مدینه خارج بشیم فرمودند که اینی کنتو امرتکم ان تحرقو فلانا و فلانا، من به شما دستور داده بودم که فلانی و فلانی را با آتش بسوزانید. و ان النار لا يعذب بها الا الله، و آتش برای عذاب دادن جز خالق آن یعنی الله متعال کسی از آن استفاده نمی کند. فقط ذات الهی است که برای بندگان مشرک و کافر و ملحد خودش و کسانی که مستحق جهنم هستند با آتش عذاب می دهد. بنده حق ندارد مخلوقی را با آتش عذاب بدهد. این مخلوق چه انسان باشد، چه حیوان باشد، چه حشره باشد، چه هر چیز دیگری. فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا، اگر آن دو نفر را یافتید آنها را بکشید، به جای آتش زدن آنها را با شمشیر بکشید. البته در حدیث دیگر آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله كتب الاحسان على كل شيء، الله متعال به نحو احسن انجام دادن کاری را در هر چیزی واجب کرده است. هر کاری شما می‌خواهید انجام بدهید به عنوان یک فرد مسلمان، اگر می‌توانید آن را به بهترین شکل ممکن انجام بدهید، در توانایی‌ت هست، ولی کوتاهی بکنی مقصری. سپس با این جمله موضوع را برای ما تشریح کردند که اگر می‌خواهی کسی را بکشی به بهترین شکل ممکن باید بکشی، عذاب ندهی. انسانی مستحق کشته شدن است، مثلا ممکن است که قتل عمد انجام داده و اولیاء مقتول خواهان قصاص هستند. نباید به او عذاب داد، به شخص قاتل باید با بهترین وسیله و راحت ترین وسیله و به بهترین شکل ممکن این کار صورت بگیره. و اگر میخوای حیوانی را سر ببری برای اینکه از گوشت آن بخوری، نباید آن حیوان را عذاب بدهی. و همینطور حالتهای مختلف دیگر. به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از اینکه این گروه را دستور داده بود که آن دو نفر را با آتش بسوزانند، از این حکم خود برگشت، انگار که مثلا توسط جبرائیل علیه السلام به ایشان وحی شده بود که چنین کاری درست نیست و گفت که آنها را بکشید. یعنی حتی با دشمن خودت، با آن شخصی که قصد کشتن تو دارد نیست، حق سوزاندن آن شخص را نداری. و همچنین از صحابی بزرگوار عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که فرمود: کنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم فی سفر، همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم در سفری بودیم. فانطلق لحاجته، رسول الله صلی الله علیه و سلم برای برآورده کردن حاجت شخصی خودش کمی از ما دور شد. فرعین حمرتن معها فرخان، حمره نام پرنده است، پرنده را دیدیم که دو جوجه همراه او بود، با جوجهش در بیابون دیدیم. فاخذنا فرخیها، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه می فرماید که ما دو جوجه این پرنده را برداشتیم، گرفتیم. فجاءت الحمره، این پرنده مادر آمد به سراغ جوجه هاش، جوجه شو میخواد، فرزندشو میخواد. فجعلت تعرش، شروع کرد به بالا پایین رفتن و گسترانیدن بالهای خود، انجام دادن کارهایی که یک پرنده مادر به عنوان شفقت بر جوجه های خود انجام میدهد. فجاء النبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و این صحنه را دید. فقال: من فجع هذه بولدها، چه کسی این پرنده را با گرفتن جوجه هاش اذیت کرده؟ فجع به معنی اینکه انسان کاری انجام بدهد که باعث درد و آزار دیگران شود. رد ولدها الیها، جوجه این پرنده را به او بر بگردانید. و راى قرية نمل قد حرقناها، و دید که ما در آن قسمت از زمین سرزمین مورچه‌ای وجود داشت، مملکت مورچه، حالا ما به زبان خودمون میگم آینه موری، یک آینه موری وجود داشت که ما آن را سوزانده بودیم، بی خود و بی جهت. یعنی خب انسان در بیابان، در مسیر، در سفر داره میره، آنجا لانه مورچه است، اولا این مورچه معمولا اذیت نمی کنه، دوما حتی اگر اذیت کننده باشه که برای همیشه آنجا نیستی، چند لحظه بعد آنجا را ترک میکنی و میری و به مسیر خود ادامه میدی. ولی برخی انسان‌ها چنین عادتی دارند که هر جا میرن حیوانی، حشره‌ای، چیزی میبینن، حتما باید آن حشره را نابود کنن. یک خصلتی در برخی از اشخاص. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی این صحنه را دید فرمود: من حرق هذه، چه کسی این لانه را، این مجموعه مورچه را آتش زده؟ قلنا نحن، گفتیم ما این کار را انجام دادیم. قال: انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، شایسته نیست، سزاوار نیست که کسی جز پروردگار آتش، یعنی خالق آتش الله متعال، کسی را با همان آتش عذاب بدهد. هیچ کس حق ندارد جانداری را با آتش عذاب بدهد. پس دو چیز پیامبر صلی الله علیه وسلم در این حدیث یاران خود را از انجام دادن آن باز داشت: یکی گرفتن جوجه پرنده. حالا جوجه پرنده عنوان یک مثال، این که انسان بی خود و بی جهت فرزندان حیوانات را بگیرد و باعث آزار و اذیت آن حیوان شود. هر حیوانی فرزند خود را دوست دارد. آیا خودت دوست داری که کسی بیاد فرزندانت را ازت بگیره در کوچکی؟ هیچ کس دوست نداره. کبوتری باشه، پرندهی باشه، هر حیوانی که باشه، گربهی باشه، بی خود و بی جهت ما حق نداریم که فرزندان این حیوانات را برداریم و بگیریم از آنها. به هر حال آنها هم در این جهان، در جهان هستی مأموریتی دارند و زاد و ولدی دارند و در بین خودشان از عاطفه و محبت برخوردار هستند. سرزده بیایی و جوجه پرنده ها را برداری بی خود و بی جهت بدون هیچ منظوری، خب این کار درست نیست. شریعت اسلام 1400 سال پیش از انجام دادن چنین کاری افراد خود را باز داشته است. و مسئله دوم هم همینطور که گفتیم، عذاب دادن حیوانات با آتش. گفتیم برخی ها متاسفانه عادت دارن، حالا اون حالت هایی که ما در شهر خودمان دیدیم، یا مثلا دم سگ را آتیش میزنن و ولش میکنن تا سگ بدوه و بیشتر آتیش بگیره، یا مثلا عقرب را از سوراخش در میارن و دورش یک آتشی درست میکنن تا عقرب خودش رو نیش بزنه و خودکشی بکنه. میخوای عقرب رو بکشی، بکش، اگر به عنوان یک حیوان موذی و اذیت کننده و خطرناک، ولی اینکه بیای دورش آتیش بزنی تا عذابش بدی یا با حرارت بمیره یا اینکه خودش به خودش نیش بزنه خودش رو بکشه، خیر، شریعت اسلام چنین اجازه ای نمیدهد. و معروف است در سوره نمل که وقتی پیامبر سلیمان علیه السلام با لشکر خود که از جن و انس و پرندگان بود از جای می گذشتند، بر مملکت مورچه عبور کردند و اینجا بود که یکی از مورچه ها گفت که ادخلوا مساکنکم، ای مورچه ها برید وارد لانه هایتان بشید، لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون، که مبادا سلیمان و لشکریانش شما را زیر پای خود خرد کنند، در حالی که آنها متوجه این مسئله نیستند. مورچه پیدا نمیشه، تو چشم نمیاد، اصلا اگر مورچه ریز باشه، ممکنه که اگر یک لشکر در حال حرکت باشه اون مورچه رو زیر پا بگیرن. ولی بعضی ها عادت دارن میرن بیابان، خط مورچه داره حرکت میکنه، به فرزندش یاد میده که بیا پا روی مورچه ها بذار. خب این چه کاریه؟ اذیت کردن حشراتی که از ما کوچکتر هستن و زورشون به ما نمیرسه، چنین کاری درست نیست. باب 284، باب تحریم مطل الغنی به حق طلبه صاحبه. تحریم تأخیر انسانی که توانایی پرداخت بدهکاری خود را دارد و صاحب حق هم درخواست کرده که پولم را بده، بدهکاریت را تسویه بکن، و این انسان تأخیر میکنه، توانایی پرداخت هم داره، به این معنی که میخواهد از سرمایه دیگران سود بکنه. جنسی خریده بدهکار است، توانایی پرداخت هم داره، پرداخت نمی کنه تا سرمایش کم نشه و بخواد رو سرمایش کار بکنه. معنیش این میشه که میخوای از پول دیگران استفاده بکنی، رو حساب دیگران میخوای کار بکنی، چنین کاری درست نیست. بدهکار هستی، توانایی پرداخت پولت رو داری، بدهکاری تو داری، برو بدهکاری تو در اولین فرصت پرداخت کن. قال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله متعال به شما دستور میدهد که امانات مردم را به آنها بر بگردانید، و بدهکاری هم یک امانت است، یعنی که پول مردم در نزد شماست. خب چرا تأخیر، چرا نمیدی؟ بله، اگر صاحب پول راضی باشه درخواست نمی کنه، میگه هر وقت آوردی، خب در این صورت رضایت وجود داره. وقتی که رضایت باشه مسئله ای نیست. ولی اگر داره درخواست میکنه، چک دادی، تاریخ چکت آمده و صاحب چک میگه پولتو پرداخت کن، پرداخت نمیکنی، این ظلمه. و همچنین الله متعال در آیه 283 از سوره بقره میفرماید فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اگر برخی از شما برخی دیگر را مورد اطمینان و اعتماد خودش قرار داد، در این امانت خیانت نکند. در اولین فرصت امانت آن کسی که به شما اطمینان کرده بر بگردانید. این گونه نباشه که شخصی پولی به صورت دستی به عنوان امانت نزد شما بگذارد و شما سریع بیری از این پول استفاده بکنی، تو کار بندازی و بعدم معطل بکنی، این پول رو بر نگردانی، صاحبش از تو درخواست میکنه فلانی امانت ما رو پس بده، میگه الله خوره صبر کن یه ماه دیگه سر ماه بهت میدم. نه، چنین کاری درست نیست. صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه روایت میکند که ایشان فرمودند مطل الغنی ظلم. مطل به معنی به تأخیر انداختن، طولانی گردانیدن مسئله. الغنی یعنی انسانی که توانایی داره، میتونه، پول داره. کسی که توانایی پولی داره و بدهکاریش رو پرداخت نمی کنه، انجام دادن چنین کاری ظلم است. مطل الغنی ظلم. و اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. البته این مسئله دیگری است، یعنی اینکه هرگاه یکی از شما طلبکار انسانی بود و آن انسان طلبکار شخص دیگری بود، شما اومدی پولتو بگیری، فرضاً از من، شما طلبکار من هستی، اومدی نزد من فلانی پول منو بده، من پول نقد دستم نیست ولی از شخص دیگری طلبکار هستم که اون انسان پول نقد دستشه، حوالت میکنم به اون شخص، میگم برو از فلانی بگیر، من نزد فلانی پول دارم، طلبکار هستم از او. و ما هر سه نفر هم دیگر رو میشناسیم قطعا، تماسی میگیرم به فلانی، میگم این شخص میاد این مقدار پولی که من از شما طلب دارم رو به ایشان بده. هر وقت چنین کاری صورت میگیره، شخص طلبکار اول این حواله رو بپذیره و بره نزد اون انسان سوم و بگه که فلانی با تماس گرفت و گفت که این مقدار پول تسویه بکن، لطفاً به هم بده. این از باب همکاری اجتماعی در مسائل اقتصادی پیامبر صلی الله علیه وسلم بهش تاکید داشته. باب 285 باب و کراهت عودت الانسان فی هبت لم یسلمها الى الموهوب له. مکروه بودن، که البته کراهت در اینجا کراهت تحریمی است، حرام است که انسان، یا اینکه بگیم قبل از تسلیمش کراهت تنزیهی است، یعنی خوب نیست، پسندیده نیست که انسان وقتی به کسی وعده میده که فلانی من فلان چیزو میخوام بهت بدم، فرضاً وعده به کسی میدی که گوشی موبایل میخوام بهت بدم، عنوان مثال یک کتاب میخوام بهت بدم، تا زمانی که این کتاب را تحویل آن انسان ندادی زشت و ناپسنده که از این وعده خودت بر بگردی، فرداش بگی نه پشیمون شدم، ملاخ نمیخوام بهت بدم. اگر مانع شرعی وجود نداشته باشه کار درستی نیست، چون انسان وقتی وعده میده به وعدش عمل میکنه. کراهت عودت الانسان، عوده یعنی برگشت، اینکه انسان بر بگرده، فی هبتن در یک هدیه و هبه‌ای که میخواد به کسی بده، لم یسلمها، ولی هنوز این هدیه رو تحویل نداده، وعدهشو داده، الی الموهوب له، به اون کسی که میخواد بهش بده. مگر فی هبت و هبها لولده، مگر در حالتی که یک پدر به پسرش وعده داده باشه. پدر فقط از این قضیه مستثناست، به علت بزرگ بودن حق پدر بر فرزند شریعت پدر را از این قاعده استثناء کرده که اگر به فرزندش وعده ای داد و هنوز آن چیز را به فرزند خودش تحویل نداده، حق داره که بر بگرده بگه حالا بهت نمیدم، ولی با دیگران نه. کار زشت و ناپسندی است که انسان به کسی وعده ای بده بعد زیر قولش بزنه، به اصطلاح خودمون عامیانه، سلمها او لم یسلمها. در مورد فرزند چه اون هبه چه اون هدیه رو داده باشه چه نداده باشه، یعنی پدر حق داره حتی اگر چیزی را به فرزندش داد در آینده دوباره از این فرزند بگیره، چه عذر شرعی وجود داشته باشه چه نداشته باشه، به علت همونطور که گفتم بالا بودن حق پدر بر فرزند. به هر حال پدر تو رو بزرگ کرده، در کوچکی خیلی هزینت کرده، یه چیزی هم الان در بزرگی بهت داده، حالا پشیمون شده میخواد ازت پس بگیره، این حق رو داره. و کراهت شرائه شیئا تصدق به، و همچنین مکروه بودن یعنی زشت و ناپسند بودن، حالا چه در حد حرام بودن چه در حد کراهت تنزیه، این که شما چیزی را صدقه بدی فی سبیل الله در راه دین، بعد بخوای آن را دوباره بخری، باز خرید بکنه از کسی که بهش دادی، حالا توی حدیث هم میاد مثالش، مثلا فرض بکنی ماشینی رو فی سبیل الله به کسی میدی، میگی این برای تو، بعد از مدت زمانی میبینی که آن کسی که ماشین بهش دادی میخواد این ماشین رو بفروشه، حق داره دیگه، صاحب ماشین شده، بهش هدیه دادی تمام شد رفت، یه تو مالکان ماشین نیست، شمایی که این ماشین رو به اون شخص دادی حق نداری با این ماشین از اون بخری، بذار یکی دیگه بخره. چرا؟ چون شما این رو فی سبیل الله صدقه دادی، یه چیزی که صدقه دادی در راه الله متعال حق باز خرید آن را نداری، بذار دیگران بخرن. و کراهت شرائه، مکروه بودن خرید شیئاً، چیزی که تصدق به عنوان صدقه داده، من الذي تصدق علی، یا از کسی که به اون صدقه داده، او اخرجه عن زکا، یا مثلا به عنوان زکات پرداخت کرده. شما مسئول کشاورزی داری، در مسئول کشاورزی زکات واجب شده، میای مثلا 100 کیلو خرما به فقیری زکات میدی از مسئول کشاورزی، بعد میبینی این فقیر میخواد این خرما رو بفروشه، شما شخص زکات دهنده حق خرید این خرما رو از این فقیر نداری، بذار دیگران بخرن، چون شما این خرما رو به عنوان زکات پرداخت کردی و حق باز خرید زکات خودت رو نداری. او کفاره، یا حتی اگر به عنوان کفاره کاری انجام دادی که کفاره بر تو واجب شده، قسم خوردی مثلا بعد قسمتو شکستی، خب به عنوان کفاره اومدی مثلا 10 لباس به 10 مسکین دادی، بعد یکی از این مسکین ها میخواد این لباس رو بفروشه، شما حق نداری که این لباس رو باز خرید بکنی. و نحوها و دیگر حالت های مشابه این حالت ها. ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل الی، ولی اشکالی نداره که اگر این حالت هایی که گفتیم شخص دیگری بیاد بخره، بعد شما از آن شخص بخرید، یعنی یکی دیگه وارد ماجرا میشه، همون ماشین رو که مثال زدیم، یه شخص سوم میاد اون ماشین رو میخره، بعد شما از اون انسان سوم ماشین رو باز خرید میکنی، نه از کسی که به او هدیه دادی. در این زمینه از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، الذي يعود في هبته، شخصی که چیزی را هدیه بده هر چیزی که باشه. سپس از این هدیه خود بر میگرده، میگه فلانی اون چیزی که بهت دادم پس بده، نمیخوام بهت بدم. میفرماید کل کلب یرجع فی قیعه، این انسان مانند سگیست که استفراغ بکند بعد بر بگردد در استفراغ خود زبان بکشد و بخورد. تا چه اندازه این کار چندشاوره برای انسان؟ به این اندازه کسی که چیزی رو هدیه میده بعد بخواد هدیه رو پس بگیره زشت و ناپسنده. گاهی اوقات ممکنه انسان بهانه بیاره بگه من به این انسان هدیه دادم ولی این انسان ناسپاسی کرد، قدر نشناس بود، اومد با من دعوا کرد، با من اختلاف پیدا کرد، حالا بعد هدیه که بهش دادم پس بده. میگیم حق نداری، حتی اگر بین شما بعدها مشکل به وجود بیاد سر هر چیزی از مسائل دنیا، حق نداری آن زمینی که هدیه دادی، آن ماشینی که هدیه دادی، آن کتابی، آن خودکاری که هدیه دادی، بین شما مشکل پیش بیاد بخوای اونو بر بگردی. پیامبر صلی الله علیه وسلم انجام دادن چنین کار رو تشبیه کرده به سگی که استفراغ بکند بعد بیاد استفراغ خود را دوباره بخورد. و در روایت دیگر فرمود مثل الذي يرجع في صدقته، مثال انسانی که چیزی رو صدقه میده بعد اونو بر میگردونه، که مثل الکلب یقی، مانند سگیست که استفراغ بکند ثم یعود فی قیعه فیأکله، سپس بر میگرده در استفراغ خود زبان میکشه و اونو میخوره. و در روایت دیگر آمده که العائد فی هبته، آن کسی که در بذل و بخشش خودش بر میگرده، ازش بر میگرده، میگه بهم پس بده، کل عائد فی قیعه، مانند انسانیست که استفراغ بکنه و استفراغ خودش رو دوباره بخوره. هر انسانی از این کاری چندشش میاد، خوشش نمیاد، این کار را بسیار ناپسند میداند. فکر نکنم در بین بشر از آغاز بشریت تا پایان بشریت کسی پیدا بشه که حاضر باشه چنین کاری انجام بده، استفراغ بکنه بعد زبان بزنه تو استفراغش و استفراغش دوباره بر بگردونه بخوره. تا این اندازه پیامبر صلی الله علیه و سلم در زشت بودن و ناپسند بودن این کار نکوهش کرده. و در حدیث دیگر از صحابی بزرگوار و خلیفه راشد عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت است که می‌فرماید حملت على فرس فی سبیل الله، فی سبیل الله در راه نصرت دین، در راه جنگ با کفار آمدم، انسانی که امکانات نداشت اسبی بهش دادم، براش اسب خریدم. و اسب در زمان پیامبر یا در زمان خلفای راشدین ارزش بالایی داشت، هر کس از اسب برخوردار نبود، چیزی که در دسترس همه بود شتر بود، سرعت اسب کجا و سرعت شتر کجا. در جنگ قدرت اسب بسیار بالاتر از قدرت شتر است. عمر رضی الله عنه بهترین وسیله ممکن آن زمان را برای شخصی خریداری کرد، گفت میخوای بری فی سبیل الله، میخوای در راه دین جهاد کنی، این اسب برای تو، تا هر گامی که این اسب برمی‌دارد به عنوان اجر و پاداش برای عمر ثبت شود. فأضاعه الذي كان عنده، صاحب این اسب یعنی کسی که اون اسب بهش داده شد از این اسب خوب نگهداری نکرد، ضایعش کرد، اسب را از کیفیت انداخت. فأردت ان اشتریه، عمر می‌فرماید وقتی که این وضعیت را دیدم می‌خواستم که این اسب را بازخرید بکنم، گفتم این نمیتونه از اسب نگهداری بکنه، اسبم نایاب و کمیاب در جزیره عربی، اسبی نبود، همه شتر داشتن همونطور که گفتم. عمر به فکرش خطور کرد که برم این اسب رو بخرم، پولشو بهش بدم بره. و ظننت انه يبيعه برخص، و گمانم هم بر این بود که این شخص میخواد این عصر رو ارزون بفروشه، حتی از قیمت واقعیش پایین تر. فسألت النبی صلی الله علیه و سلم، اومدم از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کردم. معمولا صحابه هر کار میخواستن بکنن اول از پیامبر سوال میکردن یا رسول الله چی این کار انجام بدم یا نه. فقال لا تشتریه، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود ای عمر این اسب را نخر، ولا تعد فی صدقتک، و در آن صدقه‌ای که دادی بر نگرد، یعنی آن را بر نگردان حتی اگر بخوای با پول بخری. و این اعطاکه بدرهم، حتی اگر این اسب را با یک درهم فقط به تو بفروشد. یک درهم خیلی مبلغ کمیه، مثل اینه که مثلا خودمون بگیم 10,000 تومان، 20,000 تومان، 100,000 تومان، اسبی به 100,000 تومان، حتی اگر بهت 100,000 تومان فروختم نخر. فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه، چرا؟ ای عمر چرا این کار را انجام ندهی؟ چون کسی که در صدقه خودش بر میگرده، حالا به هر نحوی، حتی اگر با پول باشه، حتی اگر بازخرید باشه، مانند انسانی است که استفراغ بکند و استفراغ خودش را دوباره زبان بزند و بخورد. این هم حالتی از مسائل اجتماعی و دینی که انسان به انسان دیگری خوبی بکنه، دیگه حق نداره که در آن خوبی دوباره بر بگرده، چه برسد به این که منت بگذاره. منت که از این کارم بدتره. چیزی رو فی سبیل الله و لله دادی، دیگه به هیچ عنوان نگاهت به آن نباشه. همونطور که گفتم، حتی اگر بین شما و بین آن شخص در آینده مشکل پیش بیاد، دعوا بشه بر سر هر مسئله‌ای، دیگه اصلا نباید به این وسیله و چیزی که به عنوان هدیه به او دادی اصلا نباید فکر بکنی، هر چقدر قیمتش پایین یا بالا باشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.